مجله شامگاهی.
سلام شنوندگان گرامی، نور محمدی خالزاده هستم با مجله شامگاهی جمعه 8 ایول در استودیوی رادیوی آزادی در پراگا. ساعت در تاجیکستان 9 شام است. مجله را با تازه ترین خبرهای جهان و تاجیکستان در تهیه همکارم خیرامان با خالزاده آغاز میکنیم. بفرمایید.
تشکر. توجه کنید به سرخط خبرها شنونده عزیز. اتلانتیس برای انجام رسالت آخرین خود در چهارچوب برنامه کیهانی آمریکایی از زمین بلند شد. در بوسنیا مراسم بزرگداشت خاطر 8000 قربانی کشتارهای جمعی سربرنیتسا شروع شد و گروهی پرم در مسکو برای مهاجران تاجیک کنسرت برپا میکند. تفصیل خبرها. کشتی اتلانتیس برای انجام رسالت آخرین خود در چهارچوب برنامه کیهانی آمریکایی از زمین بلند شد.
Engines up and burning. 2-1-0 and lift off. The final lift off of Atlantis on the shoulders of the space shuttle.
رسالت 12 روزه که انتقال غذا و مهمات را به پایگاه بین‌المللی کیهان‌نوردی در نظر می‌گیرد، عملاً برنامه 30 ساله ناسا را نتیجه‌گیری خواهد کرد. ایالات متحده آمریکا می‌خواهد که 4 میلیارد دلار مبلغی را که هر سال برای فعالیت کشتی‌های کیهانی استفاده می‌کند، برای تولید نوین‌نوی کشتی‌ها روانه کند. افسری بلندپایه ایالات متحده آمریکا میگوید که عنصرهای در حکومت پاکستان کشتار ژورنالیست پاکستانی را که ماهی می مشغول تحقیق کاری آژانسی‌های امنیتی این کشور بوده است تشکیل کردند. ادمیرال مایک مالین، رئیس ستاد مشترک، در صحبت با ژورنالیستان در پنتاگون گفت که این کشتار را حکومت امر داده است و افزود که هیچ شک در زمینه آگاهی حکومت راجع به کشتار خبرنگار سلیم شاهزاد در دست ندارد. اظهارات مایک مالین خشم و غضب مقامات پاکستان را برانگیخت. در اظهارات وزیر اطلاعات پاکستان گفته می شود که این اظهارات بی‌مسئولیتانه می باشد. امروز در سراسری بوسنیا مراسم بزرگداشت خاطر قربانی های کشتارهای جمعی سال 1995 را در استان سربرنیتسا با شرکت 7000 نفر شروع کردند. این مراسم های مذکور 3 روز از شهر سپنا سر کرده تا خود سربرنیتسا طول خواهند کشید. حادثه های مربوط به کشتار 8000 مرد مسلمان را در بوسنیا 16 سال پیش بعد جنگ دوم جهان چون دهشت ترین حادثه ها یاد میکند. امروز ده ها هزار ساکن سوریه برای شرکت در نمایش اعتراضی ضد حکومت بشار اسد در خیابان های شهر حما راهپیمایی کردند. این زمان سفیران ایالات متحده آمریکا و فرانسه به خاطر نمایش همراهی با مردم از شهر دیدن کردند که این کاری آنها خشم حکومت دمشق را به بار آورد. دمشق گفته است که سفر روبرت فورد به حما مداخله به امور این کشور است. دادستانی ناحیه جامعه ولایت ختلان دو امام خطیب محلی را برای مانع شدن به تحصیل فرزندانشان در مکتب همگانی و هم بسیار همسری به جوابگری جنایی کشیده است. پرونده برادران خالخوجه و نظرالله جلالوف ها به محاکمه دادگاهی ناحیه جامعه ارسال شد. طالب جان عظیموف، یاوری دادستانی ختلان، در صحبت با آزادی میگوید:
ساکن نوی عبدالرحمن جامی دهه نوآباد جماعت دیوات دوستی برادران جلالوف خواه و جلالوف نید ماه دکبر سال 2008 فرزندین خود را برای گرفتن چنین تعلیمات و جمهوری اسلامی افغانستان پاکستان سفرور نموده برای گرفتن معلومات میانی حتمی مانع شده. خود قضاوت کنید که این فرزند امام خطیب است. خود امام خطیب هر دیمه یک تش سه زن دارد، یک تش دو زن دارد. اینا 18 نفر تا 14 نفر فرزند دارد، لیکن در آن مکتبی که اینا تحصیل میکنند برای رفتن اینا، برای بازپسگردانی اینا، یگان کس یگان چاره را نداشته.
سال 2010 دادگاه های ولایت ختلان 45 مرد را برای بسیار همسری و 4 جفت والدان را برای مانع تحصیل فرزندانشان شدن مجازات کردند. امروز یک هواپیما با 112 مسافرش به هنگام کوشش از زمین کنده شدن در فرودگاه کیسانگانی جمهوری دموکراتیک کنگو به زمین سرازیر شد. گروه های نجات بخش 40 نفر را از زیر آوار بیرون کشیدند. با اطلاع سخنگوی حکومت، هواپیما در مسافه 200 متری فرودگاه کیسانگانی به هنگام انجام نشست در هوای بارانی سقوط کرد. و روز 24 ایل در شهر مسکو در کلوب بدو کنسرت هنرمندان گروه معروف پرم برگزار می شود. این دسته هنری امید دارد که در برابر ساکنان پایتخت روسیه، هموطنان آنها که با کار و مشغولیت های خود در مسکو به سر می برند، در کنسرت آنها اشتراک خواهند کرد. پرم 18 سال پیش در دوشنبه با تشبث گروه جوانان هنرمند تشکیل شده ترانه های خود را غالبا در رویه موسیقی راک اند رول شرقی ایجاد کرده است. این گروه آهنگ های خود را بیشتر به زبان تاجیکی و اینچنین به زبان روسی و انگلیسی با پیروی از هنرمندان شناخته غربی مثل بیتلز و جیمز براون ایجاد کرده است.
تشکر. تشکر. خبرهای جهان و تاجیکستان را در تهیه همکارم خیرامان بخوازاده می شنیدید. در باره رویدادهای مهم روز در سامانه رادیوی آزادی می توانید زیر این نشانه خبر و مطالب بیشتر دریافت کنید: www.azadi.org.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شنوندگان گرامی، اکنون توجه کنید به سرخط مطالب مجله خبری ما. در ولایت ختلان بر ضد دو امام خطیب پرونده جنایی باز کردند. آنها کیستند و پرونده برای چی جنایته؟ روزنامه‌نگاران تاجیک در نشست در دوشنبه خواستار بازنگری در قانونهای مطبوعات تاجیکستان شدند. چرا؟ و آیا در روسیه گروه های سازمان یافته جنایی تاجیکان وجود دارند؟ برنامه را با گزارش های خبری ادامه می دهیم. دادستانی ولایت ختلان بر ضد دو امام خطیب مسجد ناحیه عبدالرحمن جامی پرونده جنایتی باز کرده است. پرونده برادران خالخوجا و نرزالله جلیلوف ها برای بررسی به دادگاه ناحیه جامی ارسال شده است. با ادعای دادستانی، این دانشمندان علوم اسلامی برای مانع شدن به تحصیل فرزندان خود در مکتب های همگانی و با اتهام دوزنگی یا بسیار نکاحی به محکمه کشانده شده اند. این موضوع را همکار ما ناصر جان مامورزاده در شهر قرغان‌تپه پیگیری کرده است.
دادستانی ولایت ختلان علیه دو امام خطیب مساجد ناحیه عبدالرحمن جامی پرونده‌های جنایتی باز کرده است. به ادعای دادستانی، این دانشمندان علوم اسلامی برای مانع شدن به تحصیل فرزندان خود در مکتب همگانی و با اتهام دوزنگی یا بسیار نکاحی به محکمه کشیده شدند. طالب جان عظیموف، یاوری دادستانی ولایت ختلان، با تصدیق این خبر به رادیوی آزادی گفت: حالا پرونده امامان جلالوف‌ها که به هم برادر بودند برای بررسی به دادگاه ناحیه جامی ارسال شده است. و افزود:
ساکن نوی عبدالرحمن جامی دهی نوابات جماعت دیوات دوستی برادران جلالوف خواه و جلالوف نید ماه دکبر سال 2008 فرزندین خود را برای گرفتن چنین تعلیمات و جمهوری اسلامی افغانستان پاکستان سفرور نموده برای گرفتن معلومات میانی حتمی مانع شده. خود قضاوت کنید که این فرزند امام خطیب است. خود امام خطیب هر دوی امنی یک تش 3 زن دارد، یک تش 2 زن دارد. اینا 18 نفر تا 14 نفر فرزند دارد، لیکن در آن مکتبی که اینا تحصیل میکنند برای رفتن اینا، برای بازپسگردانی اینا، یکان کس یکان چرا رو نهندشد.
یاوری دادستانی ختلان همچنین گفت: این حادثه نادر نیست که شهروندان از جمله ملاهای مسجد برای بسیار نکاحی یا منع فرزندان خود از مکتبهای دنیاوی به مجازات کشیده میشوند. سال گذشته 2010 نیز دادگاه های ولایت ختلان 45 مرد را برای دوزنگی و 4 جفت والدان را برای مانع تحصیل فرزندانشان در دبستان ها شدن به جزاهای مختلف محکوم کردند. و اما افتتاح پرونده‌های جنایتی علیه امام خطیبان مسجدهای جامع که فرزندانشان را برای تعلیمات دینی گرفتن به پاکستان سفر بر کردند، در دایره‌های مذهبی و کارشناسان ختلان و کنش‌های گوناگون را به بار آورده است. سید جان سارمان‌خوجا، معاون مفتی تاجیکستان، میگوید بخشی اعظمی جوانان محض با هدایت والدین خود به مدرسه‌های غیر رسمی اسلامی در خارج از کشور راه یافتند.
افسوس کی بچه‌های با عقیده‌شون دیگر است. فرزندان نه، پدرانشون عقیده‌شون دیگر است. عقیده‌شون بهایی میگویند، شیعه میگویند، خوب سلفی میگویند، خوب حزب تحریر میگویند، وهابی میگویند. اکثر همه آدمایی که فرزندانشون به اجازه دولت و به اجازه مهر رفته گرد کمیته دین، عقیده‌شون دیگر است.
این هم در حالی است که برخی دیگر از کارشناسان میگویند افتتاحی پرونده علیه دوملاها تنها هدف ترس دادن امام خطیبان دیگر را به دنبال دارد تا از تعلیمات مذهبی نورسان و جوان آنان دست کشیده در چهارچوبی طلبات نهادهای رسمی دولت فعالیت کنند. و اما دوملاهایی که پرونده جنایشان به دست دادگاه ناحیه جامی رسیده است، از هر گونه ارتباط با رسانه‌های خبری خودداری میکنند. حقوق شناسان میگویند اگر گناه این دو دوملا در دادگاه ثابت شود، آنها را جزای تا یک سال محرومیت از آزادی یا حداقل پرداخت تا 25000 دلار آمریکایی جریمه انتظار خواهد بود. ناصر جان مامورزاده، رادیوی آزادی، قرغان‌تپه.
با دادگاه کشاندن دو امام خطیب در ناحیه عبدالرحمن جامی ولایت ختلان.
نگوید که در پورتال های فیسبوک و مایمیر تنها صحبت های خودمانی می شود.
آخرین خبرها، تحلیل و بحث، ویدیو، عکس و موسیقی از رادیو آزادی در فیسبوک و مایمیر.
رنگ های تازه در شبکه های کهنه. ما را در اینجا نیز پیدا کنید و با ما در تماس شوید.
جهانی نو را با هم بسازیم. آزادی در فیسبوک و مایمیر.
ادامه مجله خبری. جستجوی راه حل مشکلات رسانه‌های خبری و تأمین واقعی آزادی بیان در تاجیکستان، بررسی ناعادلانه پرونده‌های دادگاهی بر ضد نشریه‌ها یا رسانه‌های مستقل و خبرنگاران از موضوع‌های اصلی یک میزگیر در دوشنبه بود که تحت عنوان وسایط اخبار عامه و مسئله‌های حفظ شأن و شرف و اعتبار کاری با شرکت خبرنگاران و کارشناسان و نمایندگان نهادهای دولتی برگزار شد. شرکت کنندگان این نشست بازبینی و وارد کردن تغییرات و علاوه ها را در قانون های عمل کننده کشور و قانون مطبوعات را یکی از راه های اساسی حل مشکلات ارزیابی کردند. همکار ما سفرگل عالمی در دوشنبه در این نشست شرکت داشت.
تنها در طول یک سال اخیر 6 دعوای دادگاهی علیه 8 رسانه مستقل با طلب حدود 1,865,000 دلار جبران پولی ثبت شده است. نان سمیت یا انجمن ملی رسانه ها میگوید که چنین برخورد موجودیت او و فعالیت منبعی مطبوعاتی مستقل را زیر سوال میبرد. تنها در ماه فوریه سال روان دادگاه دو نشریه ملت و پیکان را برای نشر مطالب انتقادی علیه دو اداره دولتی تاجیک استاندارد و وزارت کشاورزی به مبلغ 67,000 دلار آمریکایی جریمه کرد. قضیه های دیگر در بررسی قرار دارند. نانسمیت میگوید جریمه های کاملا ناموافق به بودجه نشریه ها و طلب های به تکرار قطع فعالیت در جریان بررسی های دادگاهی از افزایش فشار روی خبرنگاران گواهی می دهد. نوریدین قرشیبایی رهبر نانسمیت گفت تعقیب دادگاهی ژورنالیست ها هم به آبروی دادگاه و همینطور به آبروی حکومت تاجیکستان لطمه می زند. تمایل دیگر تعقیب روزنامه‌نگاران است که بر پایه مطالب انتقادی به دادگاه کشیده می شوند. در یک کشوری که معاش حد اقل در آن کمی بیشتر از 50 دلار عنوان می شود، مجازات نشریه ها و پرداخت جبران پولی های ده ها هزار دلاری کارشناسان صحه مطبوعات را به منصفانه بودن کار دادگاه ها مشکوک کرده است. رخشانه عالم و نماینده صندوق ساروس در تاجیکستان می گوید
برنامه دیگرمون را جوری کردیم و باز یک گروه معین ادوکات را در صحه میدیا فرستادیم برای تحصیل به کیف. من فکر می کنم وضعیت شدن این گونه ادوکات ها پیش از همه سطح همون کیس های میدیایی که الان در صدها بررسی می شود شاید سطح یا صفت اونو بلندتر می بردارد.
نوریدین قرشیبایف رئیس نان سمیت یا انجمن ملی رسانه های مستقل تاجیکستان میگوید راهی یگانه از بین بردن فشار به مطبوعات بازبینی مصوبه پلنوم دادگاه عالی تاجیکستان از 4 ایونی سال 1992 درباره تجربه صدها و قانونگذاری این کشور در رابطه به حفظ شرف و اعتبار شهروندان و تشکلات ها میباشد. و افزود
از آن خوشبین هستم که صد عالی نماینده صد عالی برای همکاری آمادگی خود را ایثار داشت و برای آموزش تحلیل و خلاصه برآورده ما میتوانیم تمام قضیه هایی که در اون از یک جانب وسایط اخبار عامه و روزنامه‌نگار پیشنهاد کنیم و مثل تجربه دیگر دولت های آسیا مرکزی یک کتاب روی میزی برای هم حقوق شناسی صحه وسایط اخبار عامه هم برای سودیه ها و هم خود روزنامه‌نگار که در موضوع های مبرم ایجاد میکنن آماده نماییم.
عنایت عنایتوف که در بسیار مرافعه های دادگاهی از خبرنگاران حمایت میکند میگوید متاسفانه قانونگذاری عملکننده تاجیکستان در مسئله ترتیب پیشنهاد دعوا عاید حمایه شان شرف و اعتبار کاری از جمله حجم باج دولتی را مشخص پیش بینی نکرده است. با این خاطر از وسایط اخبار عموم در دادگاه باج‌های دولتی هنگفت طلب می‌کنند.
قانون جمهوری تاجیکستان درباره مطبوعات و دیگر وسایط اخبار عامه در تحریر امروزش کهنه شده است و طلبات استانداردهای بین‌المللی و طلبات اون سندهای حقوقی بین‌المللی که تاجیکستان آنها را اعتراف کرده است جوابگو نمی‌باشد.
در ضمن مقامات دولتی نیز به ضرورت بازبینی و وارد نمودن تغییر و علاوه‌های مشخص به قانون‌گذاری جاری تاجیکستان عاید به حفظ شأن و شرف و اعتبار کاری نسبت رسانه‌ها را یک امر ضروری می‌داند. طاهر قادیرف دادرس دادگاه عالی تاجیکستان در این مورد چنین ابراز نظر کرد.
بعضی نقطه‌هایی که فعالیت همین واسطه اخبار عامه را به تنظیم می‌دارد باید مشخص‌تر نشان داده شود. همچنین مسئله به جوابگری چه از جهت مادی چه از جهت جوابگری پیچیدنی همین واسطه اخبار عامه شخصان را که سوبژه‌ای آن است باید نشان داده شود.
بحث و بررسی های نمایندگان وسایط اخباری عامه با مقامات دولتی به خصوص نهادهای دادگاهی در حال است که پیشنویس قانون درباره وسایط اخباری عامه در دست بررسی پارلمان این کشور قرار دارد. مسئولان پارلمان نیز میگویند که لایحه قانون جدید جوابگوی معیارهای بین المللی در زمینه فعالیت آزاد رسانه ها در این کشور است، اما رسانه های مستقل میگویند به خاطر در چهارچوب مشخص نگاه داشتن مطبوعات مستقل از احتمال دور نیست که شکاف های زیاد داشته باشد. سفرگل عالمی، رادیو آزادی، دوشنبه.
پیشنهادها برای وارد آوردن تغییرات و علاوه ها در قانون های تاجیکستان راجع به مطبوعات و آزادی بیان.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستانی آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
مجله خبری رادیوی آزادی را از پراگ میشنوید. دریاسالار آمریکایی مایک مالین گفته است که حکومت پاکستان در کشتار روزنامه‌نگار سلیم شهزاد دست دارد. شهزاد که درباره حضور شورشیان در ارتش پاکستان مقاله ها می نوشت، ماه می به قتل رسید. ولی حکومت پاکستان اظهارات مایک مالین را به مسئولیتی فوق‌العاده نامید و آن را محکوم کرد. در این باره گزارش داریم از همکارمان اسکندر خواجه میرزاده.
رهبر ستاد مشترک نیروهای مسلح ایالات متحده آمریکا ادمیرال مایک مالین گفته است کشتار روزنامه‌نگار سلیم شهزاد با دستور حکومت پاکستان به وقوع پیوسته بود. به نظر می رسد که این اظهارات افسر والامقام نیروهای مسلح ایالات متحده آمریکا روابط ایالات متحده آمریکا و پاکستان را باز هم سردتر خواهد کرد. ابتدای ماه می نیروهای تعینات خاص ایالات متحده آمریکا در قلمرو پاکستان رهبری شبکه تروریستی القاعده اسامه بن لادن را محو نموده، روابط میان واشنگتن و اسلام آباد را تحت فشار قرار داده بودند. سخنگوی حکومت پاکستان اظهارات ادمیرال آمریکایی را فوق‌العاده بی‌مسئولیت عنوان داده است. شهزاد 29 می بعد نوشتن یک مقاله درباره نفوذ القاعده در نیروهای بحری پاکستان به نام و نشان شد. پس از دو روز جسد شهزاد یافت شد که به قول پلیس سرشار از نشانه های شکنجه بود. روز پنجشنبه 7 ایول اثنای یک صحبت با خبرنگاران در شهر واشنگتن، ادمیرال مایک مالین گفت به فکر او کشتار خبرنگار نشریه اینترنتی آسیا تایمز سلیم شهزاد با دستور حکومت پاکستان به وقوع پیوسته است. ولی مالین برای تصدیق این گفته هایش شهادت مؤثر پیشکش نکرد که دست داشتن خدمات کشف پاکستان یعنی ICI در کشتار خبرنگار را ثابت نماید. فرمانده ستاد مشترک نیروهای مسلح ایالات متحده آمریکا افزود که این عمل راه پیش گرفته حکومت پاکستان را مورد شبهه قرار می دهد. وزیر اطلاعات پاکستان خانم فردوس عاشق اعوان در یک نشست مطبوعاتی گفت که اظهارات ادمیرال مالین در روابط واشنگتن و اسلام آباد مشکل ایجاد خواهد کرد. او تاکید نمود که این پیام در جنگ مشترک بر ضد تروریسم مشکلی به بار می آورد. این مقام پاکستانی گفت که حکومت یک نهاد مستقل را به خاطر تحقیق کشتار شهزاد تشکیل کرده است و اظهارات مالین به این نهاد کمک نمی رساند. پرویز شوکت رئیس اتحاد فدرالی روزنامه‌نگاران پاکستان که یکی از اعضای کمیسیه تحقیق کشتار شهزاد می باشد به رادیوی آزادی گفت صرف نظر از پیام ها در رسانه های امریکایی کمیسیه به شهادت نیاز دارد. کمیسیه شرعی بارها اعلان کرده است که هر شهادت درباره مرگ شهزاد را به این نهاد پیشکش کنند. خدمات کشف پاکستان یعنی ICI هم دست داشتن در کشتار شهزاد را رد کرده است. شهزاد 40 ساله با تحقیقاتش درباره شبکه های تروریستی مستقر در پاکستان و روابط آنها با خدمات کشف این کشور مشهور شده بود. در عرفه بینام و نشان شدنش شهزاد مقاله نوشته تاکید کرد که برخورد 22 و 23 می در شهر کراچی بعد ناکام شدن مذاکرات مخفی خدمات کشف پاکستان با نمایندگان القاعده به عمل آمد. در این حمله جنگجویان بالای پایگاه بحری که 16 ساعت ادامه داشت 10 افسر نظامی و 4 جنگجوی کشته شدند. اصلا قبل از کشتار شهزاد و اظهارات مالین روابط واشنگتن و اسلام آباد زیر فشار بودند. شب یکم به 2 می در شهر عباد‌آباد که سرشار از انشاءات نظامی پاکستان است، نیروهای تعینات خاص ایالات متحده آمریکا عملیات مخفی راه اندازی نموده رهبری شبکه القاعده اسامه بن لادن را محو نمودند. آن زمان هم سوال مطرح بود که آیا فرماندهان نظامی پاکستان واقعا از مکان بودوباش اسامه بن لادن آگاهی نداشتند؟ به هر صورت ادمیرال مالن تاکید کرد که فعلا قطع نمودن کمک مالی به پاکستان باعث فاجعه بیشتر خواهد شد.
واکنش حکومت پاکستان به اظهارات دریاسالار آمریکایی مایک مالن درباره کشتار روزنامه‌نگار سلیم شهزاد در پاکستان.
برای آنهایی که صدای ما را از هاد برد می شنوند،
به خاطر بهبود آودیو پید موجگیر خود را از 4232 به 1132 عوض کنید.
دستی یا از طریق جستجوی افتماتی و با ظهور نامی رادیوی آزادی.
تکرار میکنیم، آودیو پید از 4232 به 1132.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما در محوره هاد برد.
مجله خبری رادیوی آزادی را از پراگ می شنوید. اخیراً مطبوعات روسیه خبرهای به نشر رساند که یک گروه جنایتکاری تاجیکان را در مسکو بازداشت کردند. این گروه از 19 نفر عبارت بوده است و 17 نفری آنها شهروندان تاجیکستان بودند. یک نفر شهروند آذربایجان و یک نفر دیگر شهروند روسیه نیز اعضای گروه مذکور دانسته می شوند. به نوشته مطبوعات این گروه با اسلحه به پاسبانان انبار حمله برده است، آنها را بسته است و تلاش کرده است از انبار پای افزال و لباس چینایی را غارت کند، ولی پلیس هنگام بار کردن مال و کالا به ماشین آنها را بازداشت کرده است. طبق قانونهای بین المللی و توافقاتی که میان روسیه و تاجیکستان وجود دارد، در حالت بازداشت جنایتکاران کشوری میزبان جانب دیگر را از جریان واقعه آگاه می سازد. ولی در مورد بازداشت گروه 17 نفری شهروندان تاجیکستان که از آنها گروه جنایی نام برده می شود، جانب روسیه تاجیکستان را آگاه ساخته است یا خیر؟ محمدالله اسداللهیف سخنگوی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در این باره به رادیوی آزادی چنین گفت.
بسیاری از جنایت ها با همکاری یک دیگر اشکار کرده می شوند، ولی این جنایتی که مورد نظر است از جانب کارمندان مقامات کارهای داخلی فدراسیون روسیه، همتایان خود یعنی وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان را در جریان گذاشتگی نیستند. ما در این موضوع یکان معلوماتی نداریم. این زمان
سخنان محمدالله اسداللهیف سخنگوی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان را میشنیدید. چون وقتهای اخیر در مطبوعات روسیه خبرها درباره جنایت تاجیکان زود زود به چشم می‌خورد، شاید خوانندگان چنین خبرها به خلاصه‌ای برسند که واقعاً در مسکو یا منطقه‌های دیگر روسیه گروه‌های دزد و غارتگر سازمان یافته تاجیکان فعالیت می‌کنند. از عبدالله دولتوف تحلیلگری تاجیکی مقیم مسکو در امور مهاجرت پرسیدم، واقعاً هم در میان مهاجران تاجیک نیز گروه‌های جنایی در روسیه وجود دارند؟
تا چند سال اخیر شاید دمون گروه های هم باشند. خود تاجیک های ما گروه های متشکلی جنایی ندارند در روسیه، مثلا بمانند بعضی ملت ها دارند در تاجیک های ما خود گروه های متشکلی که بچون جنایت ها دست می زنند وجود هم ندارند. و از زیادگیری که می کنند رسانه های خبری روسیه وقت های آخر مشاهده می شود این چیزا. نمیدونم این بوی سیاسی دارد یا بوی اقتصادی دارد از کجا میاد این شخص، ما فقط فرض کردن میتونیم. ولی مهاجرت تاجیک از اول سالهای 90 تا امروز سه مرحله داشت. مرحله اول مهاجران مهنتی اومده بودند در روسیه، تنها با مردی کاری شغل داشتن. بعد گروه دویم اومدن که گویان از شمال تاجیکستان بودن و شاید با کارهای تجارتی کم تجربه داشتن. بله. و برای آسایشتگی تاجیکستان بعضی هم قانونشکنه هم در روسیه پیدا شدند و کم شماره قانونشکنه از طرف تاجیکان زیاد شد. ولی تا اون درجه که مثلا روزنامه های روسیه نشان میدهد تا اون درجه نیست.
آیا می شود گفت که این گروه ها کیها هستند؟ آیا آنها مستقل فعالیت می کنند یا با گروه های دیگر ارتباط دارند؟
اکثریت همون بنام گروه های جنایتکار تاجیکی، اونا بنام گروه های جنایتکاری هستند، ولی اونا تحت نظارت و فشار گروه های جنایی دیگر قوم و ملت ها عمل می کنند. بعد اینا را می گیرند در روزنامه تاجیک نام می دهند. مثال عادی همونه که ما شهر اوفا و وقوع پیوسته بود، البته شنوندگان و خوانندگان شما می دانند، در اونجا جنایتکاران ملتشان از دیگر منطقه روسیه بود، اونها نسبت تاجیکان جنایت صادر کرده بودند، ولی حتی آمبودسمن چچنیا و رهبریت جمهوری باشکستان نوشته و اعتراض کرده بود که گویا تاجیکان گناهکار باشند و هم ملتهای آنها را جزا میدهند. خلاصه که شاید پشتیبانی خوب نکنیم از هموطنان من بعد رسانه های خبری هرچی می نیستند. بخصوص کمسمالیس که پراود و افکانس که کمسمالیس و قول روزها گویا که مواد های زکرنای می نیشته باشند که پرغرزانه نسبت تاجیکان و تهمت های زیاد هم میکنند.
می شود این گروه ها را مثلا همین جنایتکارانی که در مطبوعات روسیه به هر حال خبرها چاپ میکنند در باره آنها متشکل یا سازمان یافته نام برد؟
نه، اگر ما اینا را در مقایسه با گروه جنایتکاری دیگر ملت ها از جمله گروه جنایتکاری ملت روس و یا غیره اگر مقایسه کنیم، البته اینا گروه های جنایتکار یا گروه های متشکل نیستند. اینا چند نفری که از یک محل اومدن برای کمک یک دیگر شون و دزدی هم کنند یک جا میکنند و نمازخانه هم برند یک جا میروند. این یک گروه های محلی هستند، افسوس دارم اینجا گروه های متشکل نیستند.
آقای ستاری، سوال دیگری هست که به نظر شما آیا چنین نیست که خودشناسی تاجیکان در بعض منطقه های روسیه بیشتر شده است و آنها حق تلاشی میکنند ملت های دیگری که گروه های سازمان یافته جنایی دارند و از تاجیکان استفاده میکردند بر ضد اونها میخواهند مقاومت نشان دهند، مثل غلام سر نفرارند و همین چیزها گاه گاه سبب میشود که بین تاجیکان و ملت های دیگر مناقشه ها رخ دهد؟
چنین هم هست. مثلا من همین در ماه می 4 منطقه روسیه رفتم، بعضی همون بعضی جایی که زد و خورده بودن در اونجا پرزدنون گفتی شما
باید.
و اونها علاقه سهم میدن، اونها یک احترام خودشون رو بجا میورن، یک از برای حق حلال خودشون تلاش میکنن. جوان مردی در مردم در مهاجرای مهنتی ما هم احیا گشته است.
عبدالله دولتوف، تحلیلگری تاجیکی مقیم مسکو، در امور مهاجرت راجع به احتمال موجودیت گروه های جنایی تاجیکان در روسیه صحبت میکرد. بدین طریق نشر دوم مجله خبری ما به پایان میرسد. بعد از یک ترانه برنامه چشمنداز، سپس سیمای هفته پخش میشود.
عجب شیرین شیرین افسانه کردی، عشق مرا در دل خود جا کردی، عجب شیرین شیرین افسانه کردی. ای پشیری ای پشیری، عجب شیرین شیرین افسانه کردی. ای پشیری ای پشیرین، عجب شیرین شیرین افسانه کردی.
رادیوی آزادی برنامه